روزگاری دهکده‌ای بود جهانی. امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه‌های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
اقتصاد، بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دیدگاه، چالش‌های اقتصادی،
چالش‌های اقتصادی. به عنوان یک ایرانی که مهم
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند هستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی امروز که تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند میشه. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها میشنوید، برنامه گفتگوی اقتصادی. و اما موضوع امروز برنامه گفتگوی اقتصادی، بررسی مشکلات شبکه توزیع کالاست. همچون همیشه مهمانان ارجمندی با ما همراه خواهند بود، کارشناسان و مهمانان محترم به صورت حضوری و تلفنی که از نظراتشون بهره‌مند خواهیم شد. اما قبل از اینکه گفتگوم را آغاز بکنم، یادآوری میکنم که شماره پیامک رادیو گفتگو 301035 و شما میتونید نظراتتون رو به صورت پیامکی ارسال کنید به 301035. اما اگر بخواید شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما رو در اختیار داشته باشید تا بتونید نظراتتون رو به صورت تلفنی منعکس بکنید راجع به این برنامه، یعنی گفتگوی اقتصادی از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، میتونید با شماره تلفن سه رقمی 162 تماس بگیرید. ایران صدا هم به نشانی www.iranseda.ir و همچنین از طریق برنامه که تلفن همراهش در اختیار شما شنوندگان عزیز و ارجمنده، تا هم به صورت اینترنتی پخش زنده شبکه‌های مختلف رادیو رو در اختیار داشته باشید و همین که اگر بعدها خواستید برنامه پخش شده ای رو بشنوید، این امکان برای شما وجود داشته باشه. امروز من مرتضی خوشکام این افتخار رو دارم تا با همراهی کارشناسانی که تا لحظاتی بعد اونها رو معرفی خواهم کرد، برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کنم. و اما مهمانان عزیز امروز برنامه گفتگوی اقتصادی، جناب آقای سید احد یوزباشی، معاون محترم برنامه‌ریزی و نظارت سازمان تعزیرات حکومتی. جناب آقای یوزباشی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
بنده هم عرض سلام ادب دارم محضر شما. بسم الله الرحمن الرحیم، ایام رو تبریک میگم، روز شهدا رو گرامی میداریم، حلول ماه مبارک رمضان را. امیدوارم که انشالله مباحث خوبی رو در این برنامه محضر مردم عزیز داشته باشیم.
زنده باشید، ما هم گرامی میداریم یاد و خاطره شهدا و خانواده محترمشون رو که چشم و چراغ این ملت هستن، به تعبیر معمار کبیر انقلاب، و همچنین آرزو میکنم که طاعتتون قبول بشه. اما سه تا مهمان ارجمند دیگه هم داریم، من اسامیشون رو میگم و گفتگوی اصلی رو ما آغاز خواهیم کرد. جناب یوز باشی، جناب آقای دکتر قاسم علی حسنی، تولید کننده مواد غذایی و رئیس سابق بنکداران تهران، که البته ایشون قرار بود حضوری بیان، توی مسیر هستن. به هر حال چهارشنبه آخر ساله و ترافیک های شب عید، حالا به صورت تلفنی با ایشون گفتگو خواهیم کرد. و دو مهمان دیگه، جناب آقای خدامی از اتحادیه آجیل و خشکبار و جناب آقای افتخاری از مجموعه اتحادیه لباس، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک هستن. آقای افتخاری خب اجازه بفرمایید جناب آقای یوزباشی عزیز که یه سلامی هم داشته باشم و گفتگویی داشته باشم با جناب آقای حسنی عزیز. جناب آقای حسنی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
با درود به ملت بزرگ ایران، از فرست تا خرمشهر و از ماکو تا چابهار و جای ایران بزرگ که صدای من و رادیو گفتگو رو میشه، من در خدمت هستم.
زنده باشید، متشکرم. اسمتون رو درست عرض کردم جناب آقای دکتر؟ قاسم علی حسنی یا نه؟
قاسم علی
چون جدا برای من نوشته بودن. بله جناب آقای حسنی عزیز که به هر حال رئیس سابق بنکداران تهران بودند و تولید کننده مواد غذایی، خیلی خوش آمدید. میخوایم صحبت بکنیم با شما جناب یوزباشی و کارشناسان دیگر راجع به اینکه شبکه توزیع کالای ما از چه مشکلاتی رنج میبره. لحظاتی روی خط ارتباطی باشید، از شما هم استفاده خواهیم کرد و در حقیقت در خدمت شما هم خواهیم بود. جناب یوزباشی، خب بحث ما بحث مشکلات شبکه توزیع کالاست. حالا یه نکته اینه که چه کسانی ذینفعان و ذیربط های اصلی این شبکه هستن که به هر حال تأثیر گذارن و تأثیر میپذیرن، و یه قسمت این که چه مشکلاتی رو داریم و حالا چرا اینا هست، آیا مثلا از تجربتون استفاده نکردیم یا اینکه در حقیقت چه راهکارهایی داریم. حالا اینا صحبتایی که امروز خواهیم داشت با شما کارشناسان. اول راجع به خود شبکه یکم صحبت بکنیم، چه کسانی دخیل هستن درش؟
بله، عرض محضر شما که خب استحضار دارید برای اینکه کالایی به دست مردم برسه، هم حوزه تامین، هم حوزه تولید، هم حوزه عرضه خب نقش مؤثری دارن. بله. یک زنجیره‌ای باید این کالا رو از محل تأمین تولید تا اینکه برسه به دست مصرف کننده باید برسونن. خب برخی از اقلام و کالاها اهمیت اساسی دارن برای مردم.
بله.
برخی کالاها شاید زیاد اون اهمیت اساسی رو برای نظارت بر شبکه نداشته باشن.
نه، همونه که گفتیم روتی. کالاهای اساسی.
بله بله، ولی کالاهای اساسی بالاخره با توجه به تکالیفی که دولت ها دارن برای اینکه این رو تأمین کنن برای مردم، خب این شبکه هایی هستن که نظارت بر آنها ضروری و لازم است. خب بخشی کالا رو تأمین میکنن که همون تأثیر پذیران این موضوع هستن، یعنی باید از باب نظارتی عرض میکنم محضر شما.
بله میفهمید.
ولی خب دستگاه های متولی هم هستن که هم باید در حوزه تأمین این اقلام و کالاها باید خدمت بکنن و هم باید نظارت بکنن که این اقلام به درستی و در زنجیره تعریف شده قانونیش به دست مصرف کننده برسه،
مخصوصا که بعضی از اینها حالا یارانه دارن. یعنی
بله، خب عموما هم همین جوری هن. بله عموما و اکثرا هم اینهایی هستن، کالاهایی هستن که یارانه ای هستن و نظارت هم بر اونها نسبت به سایر اقلام غیر یارانه‌ای اتفاقا خیلی لازمتر و ضروری‌تر هست، چون با توجه به منافعی که در حوزه کالاهای یارانه‌ای اتفاق میفته و ریسکی که قبول میکنه افرادی که دارن این کالاها را عرضه میکنن،
دقتی که
فرمایش شما کاملا درست، خطرپذیری که این موضوع دارد، خب این خطر رو قبول میکنن و متاسفانه نسبت به خروج این کالاها از اون زنجیره تعریف شده قانونیش اتفاق میفته. خب دستگاه‌های مختلفی برای این موضوع تعریف شده اند، ولی عمدتاً وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی در عمده این اقلام به عنوان دستگاه ناظر بر شبکه توزیع هستند، یعنی بازرسان سازمان جهاد کشاورزی و بازرسان سازمان‌های صنعت معدن و تجارت و عموماً وزارت جهاد وزارت صنعت معدن تجارت تکلیف بررسی و صحت سنجی و کنترل عرضه کالاهای اساسی در شبکه تعریف شده را بر عهده دارند. خب سازمان تعزیرات حکومتی به عنوان حلقه نهایی این موضوع، یعنی تنها به عنوان مرجع رسیدگی کننده به تخلفاتی که در این حوزه اتفاق میفته. خب ما خب عدم رعایت
تا همینجا اگر داشته باشیم که میخوام از مهمان دیگرمون هم استفاده بکنیم. پس فقط توضیح رو نگفته اجازه بدید توضیح رو با جناب حسنی صحبت میکنم، بعد شما اگر نکته بود بفرمایید. فقط اینکه یک بار دیگه من یادآوری بکنم شنوندگان عزیز، وقتی که ما میگیم که اینها باید درست توضیح بشه و نظارت بشه، نه اینکه خدا نکرده قحطی باشه یا مثلا چه میدونم این گوشت و روغن و برنج حالا اونایی که کالای اساسی به حساب میان اینها نیست. چرا هست؟ دو تعرفه ایه، یه سریش آزاده، حالا انشالله که حالا طرف درست چرخه رعایت کرده باشه و نیاد یارانه ای رو به صورت آزاد بفروشه، ولی به هر حال و ما بقی اونها رو دولت ما به ازای توزیع درستش داره یارانه سنگینی رو میپردازه، یعنی عدد و رقم های بالایی که بعضا ما ممکنه بگیم این فروش نفته یا نمیدونیم برگشت پول خب چی شد یا اون دلارایی که گرفتیم، خب این تبدیل میشه به بخشش تأمین کالاهای اساسی و قطعا نظارت لازم. حالا با جناب یوزباشی صحبت خواهیم کرد در این زمینه. پس از اون منظر که یه جور حقوق عامه میشه بگیم هست دیگه، یعنی نباید در حقیقت تعدی بشه بهش و وگرنه خب الحمدلله الان مثل زمان جنگ نیست بگیم نیست، مثلا شیر نیستش و اینها، ولی خب دو تعرفه ایه و خب خیلی فرق میکنه و مردم باید از جیبشون بدن اگه درست توضیح نشه. جناب آقای حسنی عزیز، راجب بحث توزیع شما یک توضیحی رو میفرمایید. به هر حال این نظام توزیع رو بخش خصوصی داره انجام میده، اون فرایند به چه صورت هست؟
والا ما در دنیا سه مدل کشور داریم، کشورهای عقب مانده افغانستان، جیبوتی، سومالی، کشور در حال توسعه اندونزی، مالزی، کره جنوبی و تایلند، اینا کشور پیشرفته که اروپا و آمریکا. ما اول نمیدونیم بر اساس الگوی کدوم یک از این کشورها داره میریم از نظر توزیع کالایا. چرا؟ چون دولت نه در یک مقطع عرض دست خودشه، قیمت دست خودشه، نظارت دست خودشه، همه از اول تا جوابم نمیگیره. بحث رقابت در کشور رقابت سالمی نیست، رقابتی نیست که همه در اساسی، یعنی طرف میتونه برای هر چقدر شما مامور بالا سرشون بذاری، اونی که ما کار خودشو میکنیم میکنه. ما نباید خودمون از گول بزنیم و همش بگیم گل و بلبله، نه، همه دار سالم کار میکنن. ببینید از 21 فروردین 97 حالا بیش از 11-12 بار قیمت افزایش پیدا کرده. سودجوی وارد کنندگان
چند بار فرمودید؟
بیش از 11 بار.
دقیق این فرمایش شما؟
شاید بیشتر باشه، کمتر نیست. بله، ولی یکی دو بار افزایش قیمت ما داشتیم تو کالاها.
بله.
از 21 فروردین که از 4200 اومد به عنوان سم بود اومد، حالا که هنوزم که امروز دارن دلار 2002 دلاری دارن توزیع می‌کنن به مسافرای که اصلا سالا هواپیما سوار نشن، ولی 2000 دلار رو میبرن بیرون 18 میلیون سود میگیرن هر دلاری، 36 میلیون. این فاجعه است دیگه. اینا باید جمع دولت یک واقع‌گرا باشه که یه حالت‌هایی که در امور بازار داره میگه یک کم در راد مسئولینش بسپاره، اهرم‌های نظارتی رو داشته باشه. ما از نظارت استقبال میکنیم، از دخالت نه. اینی که عرض من تعیین میکنم، قیمت من تعیین میکنم، از طرفی ما میام داریم مواجه شدیم با کم فروشی‌ها. شما خودتون جناب علی رو به عنوان 1 کیلو میشدی، الان داره 800 گرم از تحویل میگم، 1 کیلو لوبیا رو داری 900 گرم میدی، پنیر 500 گرم شده.
خب همینجا من یه سوال مهم بپرسم، چون شما تولید کننده هستین دیگه، با توزیع بانکداران هم در حقیقت هم بودید، هم به هر حال ارتباطم دارید الان، یه سوال به وجود میاد. خب شاید اون تولید کننده محترم بگه ببین من نوشتم 800 گرم شیر، مثلا 900 گرم یا 900 سی سی، حالا هر مدلی که هستش، یا عسل مثلا 900 گرمی یا ناخالص مثلا 950 گرم، خب اون توش مثلا 850 تا میشه. شاید به ظاهر این بگه من نوشتم دیگه، هر کی میخواد بخره داره میبینه. همین میخوام بگم که دو تا نکته مهم به وجود بیاد. یکی این که بعضی از اینا رو حالا جناب یوزباشی هم بگن، حالا یه نکته کوچیکه ولی مهم و کاربردیه برای مردم عزیز. یه جوری نوشته یه جایی شما باید بچرخونی مثلا یه بطری یه ظرف، یعنی این چند گرمه، چند سی سیه، سی سی به کیلو تبدیل کنی، ظرفیت نمیدونم چگالی رو حساب کنی ببینی بالاخره این داره چی جوری حساب کرده با شما. یکی اینی که چرا در دسترس اون عدد 900 چرا درشت نمی‌نویسن، کاری نداره کار چاپ دیگه، چطور نشان تجاری رو درشت میتونن بنویسن؟ یکی اینه، کی باید اینو بگه؟ حالا انصاف و اینا یک بخش، بله بله. دو اینکه چرا داریم میریم به این سمت که مثلا حالا کم فروشی شاید نشه بگیم اگه واقعا روش نوشته بشه دیگه، همه بدونن که این کمتر از 1 کیلوه، ولی چرا داریم میریم به این سمت؟ یا مثلا اقلام روندتر نمیگیم، نیم کیلو یک کیلو، من ندارم نیم کیلو بخرم. بله خب یکم توضیح بدید، یه خطی راجع به این یکم صحبت کنم، چون این چیزی که مردم دارن میبینن هیچ کم انگار کاری نداره، نه صدا از تولید کننده در میاد نه صدا از ناظر، مردم نگاه میکنن و
ما یه پاکت چیپس بخری کلا 60 گرم چیپس توشه، 30 سانت طول این پاکت هست، تا ارنج باید بری توش دو تا دونه چیپس پیدا کنی، یعنی چی اصلا؟ اینا باید اداره استاندارد وظیفه‌ش ورود کنه، تون مایه اصلا 25 گرم تا 180 گرم، بعضی از کارخونه 200 گرم، از اون اول تون مایه 200 گرم بود، رادو کاچه 1 کیلوگرم 500 گرم بود، کنسروا همینطور، همین اون اوزان داره کوچیک میشه. خب مثلا بدبختی به هر حال نمیدونه که آقا روغن نمیدونم مثلا 810 گرم، این 10 گرم از کجا بود، 800 گرمش کجا بود، چرا 1 لیتر نه، چرا مثلا نیم لیتر نه، ما یه ذره باید به هر حال ببین سو بریم آقا، این مورد ما میخریم چای 400 گرم داره 450 گرم، بعضی شرکت ها میدن
خب
500 گرم، این چرا 500 گرم نیست؟
آیا حسنی فقط یک کلام بفرمایید، الان نهاد ناظر کی باید باشه که حالا بعدن صحبت بکنیم به بحث اصلیمون برگردیم؟
استاندارد.
خب به از نظر شما در حقیقت سازمان استانداردی که میاد اون، حالا به خیلی از اینا استاندارد دارن دیگه، استاندارد رو اعطا میکنه، البته خب اونم شاید بگه حالا من دو تا چهار تایی دارم، باشه حالا صحبت میکنیم در این زمینه. حالا راجع به بحث توزیع شبکه توزیع شما این رو گفتید که حالا ما مدلمون یه خورده نامشخصه که مثلا از چه طریقی دل
در اینه که بخش خصوصی هستیم ولی هیچ اختیاراتی نداریم. واقعیت اینه که همه کاری در کشور ما از اول تا آخر دولته. شما در واردات دولت، ارزش افزوده دولت، قیمت گذاری دولت. ما نمیگیم نداشته باشه.
خب الان یه فرآیند موجود رو شما بگید. همین الان مثلا فرض فرمایید. فرض کنید ما گندم نیاز داریم و وارد شد. رسیدش گمرک. این شبکه توزیع تا دست مصرف کننده، حالا فعلا بگیم اون نونوا، فعلا حالا ما که خودمون مستقیم گندم کم
ترسیم در کره زمین، ما تنها کشور نیستیم که کشور دیگه داره اصلا دولت دخالت
نه دولت. میخوام شما یک بار اینو برای ما بگید این فرایند چیه، بعد حالا بشینیم ببینیم کجاش اشکال داره.
ببینید گندم با قیمت دولتی وارد میشه، میاد به هر حال میره توی کارخانه آرد، کارخانه آرد 30% برای حق و زحمه برمیدارن، 70% میدن، میاد توی نونوا. وقتی اختلاف قیمت پیش میاد از این برم کارتان هم گذاشتیم، چقدر حالا موفق بدیم اونه دیگه به اتحادیه
نونوایی. خب اون بحث مهمیه اون کارتخانه، ولی قبل از اون یعنی در حقیقت کالا وارد میشه یه گردشکاری داره، اگه مثلا گندم باشه که فراوری بخواد میره برای آرد، یه در حقیقت هزینه بهش بار میشه و میاد دست میگرد به دست بعدی و توزیع میشه. این توزیع رو کی انجام میده؟
توزیع را هم بخش دولتی، ببین حواله که میخواد بری باید یه شرکت مادر تخصصی بازرگان دولتی ایران بگیری، دست بخش خصوصی
کی حواله رو میگیره؟ حالا در هر موردی که باشه، یعنی الان کالایی رو من ثبت سفارش کردم اومده، بالاخره یه ثبت سفارش روالی
کالای شما با عرض یارانه اومدی با عرض آزاد،
حالا چون کالای اساسی داریم صحبت میکنیم دیگه، احتمالاً میشه
کالای اساسی اون دیگه نادرش دولتی دیگه، چون مستقیما با عرض دولتی شما سر کار دارید.
به چه کسانی این عرض رو میده؟ خودش وارد میکنه میگه بیان بخرین یا نه نماینده انتخاب میکنه؟
نه بعضی بخش خصوصی هم الان تو مثلا حبوبات وارد میکنن، تو برنج وارد میکنن، تو شکر وارد میکنن.
چطور اون عرض رو میگیرن؟ یعنی میگه آقا به ما عرض بده یه رزومه چیزی باید داشته باشه،
کشور مبدا پروفورم ارسال میکنن، اینا نرخش تعیین میشه، پرداخت میکنه، بعد میاد اینجا بعد زمانی که رسید به گمرک تقلیل شد از آقای پولشو پرداخت.
خب مشروط دیگه، یعنی دولت میگه من این ارزو میدم مثلا نیمایی میدم به شما، شما همینجوری باید بیه پرداخت کنه دیگه، من اون کالای اساسی که برای یارانه داره رو دارم میگم.
آیا عمل همینه؟ شما در خب.
ببین اجازه
با عرض دولتی کالا
بله بله آیه حسنی عزیز، خیلی خوبه که پر انرژی می‌خوایم گفتگو بکنیم، ولی خب همه مسائل رو نمیتونیم در یک برنامه مطرح کنیم، برسیم نه خواهش می‌کنم برسیم صحبت می‌کنیم این چرخه رو، چون شنونده ما باید آشنا بشه، پس هر کسی که بخواد وارد بکنه و معتبر باشه مجاز باشه در یک چرخه و فرآیندی که در حقیقت سیستم دولتی براش در نظر گرفته، ثبت سفارش میده، حالا پول واریز می‌کنه قاعدتاً، اینجا حالا تبدیل میشه یا خود دولت حالا به هر ترتیبی اون دلار رو یا اون ارز رو آزاد میکنه، پول معاوضه‌اش رو میگیره و باید این فردی که کالای اساسی رو گرفته بیاد با نرخ مصوب در زنجیره تامین بیاد اینو توضیح بکنه، درسته؟
بله بله، تا اینجاش درسته.
بسیار.
اینجا بستگی داره که حواله‌ای که از طرف به ارال شرکت مادر تخصصی یا ارگان هایی که میگن آقا شما از طرف فروش های زنجیره تلوزی کن یا خودت رو بر در ارال به اتحادی ها میدن، در قسمت مختلف نیاز های ارگان های دولتی، ارتش از دفاع از زندان ها، پادگان ها، بیمارستان ها، به ارال دانشگاه، اینا هم حواله هایی میگیرن که در بخش عموم مصرف میشه دیگه، باید با قیمت نو و همه اینا زیر نظر سازمان در ارال دانشگاه نظارت.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. چند از روی خط ارتباطی باشید. مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای افتخاری، عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک، روی خط ارتباطی هستن. سلام آقای افتخاری، خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی. آقای افتخاری، من صدای شما رو نمیشنوم. خب حالا ادامه میدیم گفتگو رو با جناب یوزباشی. خب یه مختصری از شما اون چیزی که داره اتفاق میفته راجبش صحبت شد و خب بازوهایی میان به کمک دولت، حالا بخش خصوصی، بنگاه‌های بزرگتر میان از طریق حالا یا ضمانتنامه یا هر فرایند اداری و قانونی کالایی رو وارد میکنن با ارزی که تخصیص داده میشه بهشون، ارز حالا یارانه‌ای و با هزینه کمتر که این ارزان‌تر برسه به دست مردم. حالا ما فعلا به تا گمرک و بعد از گمرکش فعلا کار نداشته باشیم و بعد از اون رو حالا ببینیم که چرا محقق نمیشه این هدف. یعنی آقای حسنی که خیلی تاکید دارن که این اتفاق نمیفته، مثال مثلا کارتخان نانوایی ها رو زدن و موارد دیگر رو، شما اصلا موافق هستید؟ یعنی کلن ما ناموفق بوده ایم یا نه؟ چون این میزانش مهمه دیگه، ما 10% ناموفقیم یا 80% ناموفقیم. و البته اون 10% هم عدد و رقم بالایی میشه ها، یعنی فسادخیز میتونه باشه که اونایی که اهل خلاف هستن برن سمتش، ولی به هر حال اول این مشخص بشه. شما چطور میبینید این فرآیند توزیع رو؟
ببینید، بحث اینجاست که ما میخواییم یک فرایندی رو در نظر بگیریم، یک روشی رو در نظر بگیریم که بهترین روش باشه برای رساندن آن کالا به مصرف کننده اصلی.
من.
خب راهکارهای خیلی زیادی امتحان شده و خب بحث یک زمانی بحث کوپن و نمیدونم کالا برگ و فلان و این بحث ها، خب الان دیگه دنیای روزآمدی شده.
بله.
علوم و فنون وارد، علوم و فنون کامپیوتری و نمیدانم این ماجراها وارد سیستم زندگی مردم شده و باعث اقتصادی شده. الان دیگه باید روش های نظارتی سیستمی باید بیاد این ماجرا رو پوشش بده. خب قطعا عده و عده رو فرمودن جناب آقای حسنی، عده و عده انسانی نمیتوانند این حجم از کالا را برن رصد بکنن، کنترل بکنن و نظارت بکنن. پس روش های نوینی برای بله. نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات مورد نیاز مردم لازم است. خب این چنین نیست که ما ببین، سیاست اقتصادی موضوعی متفاوت از الان بحث ماست. حالا هر سیاست اقتصادی بله، هر سیاست اقتصادی باشد، الان فعلا وضعیت ما این است که یک سری اقلام رو دولت باید تامین بکنه برای مردم.
ببینید اصلا نون مردمه، یعنی الان ما مبارک رمضان بالاخره یا عید بعد بگذرونه و دولت هم که میگه من این هزینه دارم انجام میدم. حالا جامعه حسنی یه نقدی داشتن روی این که معلوم نیست ما بالاخره در حال توسعه داریم، میریم جلو، توسعه یافته ایم، مثل عقب مونده ها رفتار میکنیم، کدوم هستیم؟ حالا این آسیب شناسیش اگه رسیدیم صحبت میکنیم، منتها نکتهش اینه که حالا الان داریم یه مدلی رو پیاده میکنیم، این مدل کجاهاش اشکال داره؟ برای ما رجب توفیق و عدم توفیقش بگید.
شما ببینید
بهبودش،
ببینید توفیق نسبیه، توفیق من نمیتونم به صورت مطلق بگم که بله. موفق بودیم یا نبودیم. ببینید همون حضرت عالی، فرمایش حضرت عالی، ببین 10%، 70%، 20%، این واقعا این رو باید کی بگه؟ ما پرونده ها رو بنده میتونم بگم که آقا چقدر پرونده بوده.
بله.
من اگر بر معیار و میزان پرونده بگم، میگم که 90% خوب بوده، چون تعداد پرونده برام ملکه من. بله. با توجه به حجم کالایی که چیه، ولی اونی که تو حوزه داره نظارت میکنه، یعنی متولیان وزارت صنعت معدن تجارت و وزارت جهاد کشاورزی، باید در این حوزه بخوان اظهار نظر بکنن و اعلام بفرمایند که چون الان ببینید سیستم های مختلفی در
جاشون هم خالیه تو برنامه. بله 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 کسی اومد بله بله. از روی وزارت سمت یا وزارت جهاد کشاورزی ما استقبال میکنم،
حتما استفاده بکنیم که خیلی هم راهگشا خواهد بود در کار ما. ببینید الان سیستم های مختلفی رو برابر قوانین و مقررات مختلفی که تصویب شده مکلف شده دستگاه های متعددی باید اینها رو باید راه اندازی بکنن این سامانه ها را. این سامانه ها سامانه های هم نظارتی هستن و هم سامانه هایی هست که اطمینان حاصل میکنیم که این کالاها و خدمات، این کالاها عذرخواهی میکنم به چه ترتیبی به دست مصرف کننده نهایی میرسه. ببینید ما مشکل اساسی که الان در بحث مرحله توزیع داریم این همون اون تفاوتی که بین قیمت کالای تمام شده و قیمت کالایی که داره عرضه میشه اتفاق میفته. خب فرمودن یه
آخرش به اینجا به اینجا میرسید، میگه حتی که توزیع نشه قاچاق هم بشه بالاخره برای اینه که گرونتر فروخته بشه دیگه.
یعنی دیگه ببین این هدفه هست، افرادی که دنبال اینا هستن کیا هستن؟ خب به غیر از افرادی هستن که دارن تو سطح عرضه میکنن، مردم که نیستن، مردم دریافت کننده خدماتن. یا زنجیره کیو تعریف میکنیم؟ زنجیره تامین کننده رو تعریف میکنیم، زنجیره وارد کننده رو تامین میکنیم، زنجیره میایم کسی که داره باید فراوری کنه، تولید کنه، عرضه کنه رو تعریف میکنیم. خب همه اینها افرادی هستن که تو حوزه تجارت و بازرگانی دارن فعالیت میکنن.
بله
و حاکمیت و دولت هم چاره ای جز این ندارد که نظارت بکند خدا نکرد اتفاق ناگواری نیفتد. پس همراهی بخش خصوصی در کنار بخش دولتی برای اطمینان از اینکه زنجیره عرضه به درستی کار میکنه خیلی لازم و ضروری.
خیلی متشکرم. بس به جای خوبی رسید، بوی ارتباط با جناب افتخاری برقرار شد، من متوجه نشده بودم. جناب افتخاری سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اقتصادی.
با نام و یاد خداوند بخشاینده مهربان از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز، حمزه سالی و مهمانان گرامیتون در خدمتتون هستم.
زنده باشید. ما بیشتر داریم راجع به حالا کالاهای اساسی و واردات صحبت می‌کنیم در بخشی که مربوط به شبکه توزیع کالا هست. حالا اجازه بفرمایید با توجه به اینکه شما تولید کننده هستید و در حقیقت عضو هیئت مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی پوشاک هستید، ما به گونه دیگر از شما راجع به این شبکه توزیع بپرسیم از منظر کارکرد خودتون، چون شما غالباً واردات خیلی خاصی که ندارید که، یا مثلا اساسی که نیست، بدتر چه بسا قاچاق باشه که ضربه بزنه نهایتاً پارچه وارد کنید. درسته ما که پوشاک که وارد نمی‌کنیم به صورت خاص.
ببینید
چون میخوام سوال رو ببرم به سمت اینکه شما تولیدات داخلی رو چطور توزیع می‌کنید. بله
بله، همون بحث تولیدات داخلی پوشاک از سال 97 وارداتش ممنوعه.
بله.
اما قبل از اون هم در واقع که آزاد بود، حد اکثر بین 1-2% از مجاری قانونی وارد کشور می‌شد و باقی قاچاق بود. الان همین شرایط هست دیگه، 100%ش باشه داره میاد ولی با سوابق قانونی هم داره.
خب حالا ببینید
من اگر بخوام راجع به شبکه توزیع
پوشاک بفرمایید،
کامل برنامه‌تون رو شنیدم. بخش در واقع شبکه توزیع و بحث عرضه در سطح پوشاک دو تا عامل مهم امسال در واقع تولید کنندگان رو تحت تاثیر قرار داد. مورد اول سیاست‌های انقباضی دولت بود که حالا بچه بحث اون اوراق قرضه 30% که من یادم نمیاد.